أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل اول از مرحله هفتم در معانی قوه است. مناسب است که گفته بشود فی معان القوه و الفعل، گرچه محور اصلی این فصل بحث پیرامون قوه است، ولی در اثنای این فصل معنای فعل هم روشن می شود. منتها معنای فعل در یک جمله روشن می شود و معنای قوه در 6-7 بند و در 6-7 قسم. بنابراین این فصل عهده‌دار معانی قوه است و همچنین عهده‌دار معنای فعل است که فعلی که در اینجا مطرح می شود چیست. مطلب اول. مطلب ثانی، همونطوری که در نوبت قبل بررسی، این بحث فلسفی نیست، چون در باره مبادی تصوری است که در از معنا می کند، اما سبقش سبقه فصل فلسفی است. یعنی نه بحث لغوی است که به لغت مراجعه کند، نه بحث ادبی است که به اصطلاحات و فرهنگ ادبنامه ها مراجعه بشه، نه از سنخ فقه و لغه است که اجتهاد در مدار ادبیات باشد، نظیر اون چه سعالبی ها می نویسند. اونها که فقه اللغه می نویسن یا فروغ اللغه می نویسن، اجتهاد در ابزار ادبی سرا غیر، نظیر هم مثال هایی که گفته شد که مثلا اینا میگن فرق بین فسم و قسم مثلا این است که هر دو شکستن است. آدم یک چیزی رو که میشکند یا اون شی صدا دارد یا ندارد. اگر چوبی باشد مثلا خوش صدا دار میگن قسم است، و اگر بی صدا شکسته شود میگن فسم است. اون شدت و غلظتی که بین فا و قاف هست، اون تو کسر هم خودش نشون میده. این گونه از اجتهادها فقاهت در مدار ادب است ولا غیر. یعنی سعالبی و امثال سعالبی که فقه اللغه نوشتن چیزی نیفزودن، بررسی کردن و این نکته را به دست آوردن که چطور فسم را، یعنی فا و صاد برای کسر بلا صوت است، و قسم یعنی قاف و صاد برای کسر مع صوت است، چیزی به دست نیاوردن. اما اونی که مرحوم شیخ نور رئیس و امثالشون دارن میکنن اجتهاد است، یعنی بحثای عقلی است. این معانی که برای قوه ذکر شده است، این چنین حدث میزنن که تطوراتی را گذرانده، ما گمان میکنیم بشر اولی قوه را برای فلو معنا بحث کرده، بعد رو سیر کمالی که برش پیش آمد برای معنی دوم بحث کرده، بعد ما فکر میکنیم که برای معنا. این از بیرون به ادبیات نگاه کردن است، نه از درون که بشه فقه و لغه. منتهای راه حدسی دارد. خب این راه حدسی به طولانی را چه تحمل میکنن؟ برای دو تا نکته مهم فلسفی، یکی این که معقول ثانی رو به دست بیارن که این از سنخ معقولات اولی نباشه، معقول ثانی باشه، یکی این که معقول ثانی منطقی نباشه. این دو تا کار رو باید انجام بدن. یعنی حالا صرف این که این مفهوم به دست آمده است کافی است که بحث در باره او بشه بحث فلسفی، یا نه این حکیم باید مواظب باشه اونقدر ای رو ماهرانه بتراشد که دیگه ریخت ماهیت نداشته باشه، الا ولابد مفهوم باشه اولا، و ثانیاً الا ولابد مفهوم فلسفی باشه، معقول ثانی فلسفی باشه، معقول ثانی منطقی اگر بود ای رو بده به منطق. در اینجا از یک سمت باید از مقولات اولیه بدر آید و از سمت دیگر به اعتبارات نکشد، اگر اعتبارات بود جز باید و نباید بود او رو میده به فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک، و اگر جز مقولات اولی بود او رو میده بحث ماهیات و اجناس و جواهر اعراض، و اگر سنخ مقولات فلسفه منطقی مقولات ثانی منطقی بود او رو بده نظیر کلیت و جزئیت و امثال ذلک، او رو میده منطق. تمام تلاش ها اینا برای این نیست که حالا بشر چگونه این معانی رو که پس دیگه تیر کرد، اون از بیرون به زبان نگاه کردن است و رشته خاص خودش داره، دو منفعت مخصوص خودش رو. اما دیگه حکیم برای این کار وقت صرف نمی کند، که حکیم به دنبال اون هدف اصلیش می گردد که حالا که میخواد درباره یه چیزی بحث بکند باید جز عوارض موجود باشد از یک سو، مقولات نباشد و جز معقولات اولیه نباشد از سوی دوم، و جز باید و نبایدهای معقولات اعتباری نباشد از سوی سوم، و جز معقولات ثانی منطقی نباشد از سوی چهارم، یک دست جز مقولات فلسفی باشد از سوی پنجم، تا دیگه به درد استطراد مبتلا نشود. بگید ما لا استطرادن بحث کردیم. اینها اینه که مرحوم شیخ در تلیعه مقاله چهارم در قالب مقالات این کار میکنن، اونجایی که روشن نیست این کار میکنن، و بعد از جناب شیخ این حرفا را فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 379 بیان کرده، بعدم مرحوم سعد متعلهی که ثابت بشود این که ما میگیم الموجودو اما بالفعل و اما بالقوه، این بحث فلسفی خالص است. خب حالا در معانی قوه، اون چی که در نوبت قبل بررسید، هفت معنا برای قوه یاد کردن. خب مستحضری اینه، چون رو تطورات است استقرای بیش نیست، ادعای حتر که نکردن، که همین مقدارم که یافتن در حد حدس است. این معانی سبعی که یافتن، پنج تاش در فلسفه کاربرد دارد، دو تاش در هندسه. در اثنای این معانی سبع برای قوه، یه معنا برای فعل ذکر میکنن که اون معنای فعل در فلسفه کاربرد دارد. حالا ببینیم همون معنای فعل در بحث القوه و الفعل کاربرد دارد یا معنای دیگر است. بنابراین این که در فصل اول فرمان فی معانی القوه، برای این که این معانی سبع مال قوه است، یه معنا فقط برای فعل است، و مناسب بود که مثلا به فرمان و الفعل، برای این که ما که میگیم الموجودو اما بالقوه و اما بالفعل، حالا معنای قوه برای ما روشن شد، معنای فعل ما معلوم بشه. خب بله، اگر علم بر این داشته باشیم هم کار میکنن، اما چون بالاتر از فلسفه نیست، لذا فلسفه عهده‌دار تبیین مبادی تصوریه و تصدیقی خودشه. اگر یه علمی بالاتر بود به اونجا ارجاع میدادن، و چون نیست این کار رو نمیکنن. البته یه علمی بالاتر فلسفه هست به عنوان عرفان نظری، اما او شأن خود را فوق این میداند که در این امور بحث بکنن، یک، و اون هم یه علم دارجه حوزوی نیست، دو، وگرنه اونا این کار میکردن. خب آخر ما در اول فرمودن المرحلت السابعه، نه المرحلت السابعه فی القوت و الفعل، همونطوری که میگیم الموجود اما واجب اما ممکن اما الا و اما معلول، هر دو رو معنا میکنیم، اینجا میگیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه. اگر قوه معناش روشن شد، فعلا باید روشن بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن این لفظ القوه یقال به اشتراک الاسمی، که در نوبت قبل روشن شد که اشتراک اسمی خودش مشترک لفظی است بین اون که در حکمت است و در ادبیات است. ما از راه قوه به ماده پی میبریم، نه از ماده به قوه. این قوه حامل میطلبد، حاملش ماده است. یعنی ما یکی از راه های اثبات ماده و هیولا وجود قوه است. این قوه که جوهر نیست، یک، همین قوه فلسفی که معنی شون قوه هستی در قوه فلسفی است. این قوه جوهر نیست، تکیگاه دارد. تکیگاه قوه چه خواهد بود؟ چیزی که حامل این قوه است به نام ماده نام دارد، که ماده را هم در زمین بحث قوه اثبات میکنم. خب بعد فرمود که این معانی کثیره لاکنها یشبهو، یعنی ما حدس میزنیم که این چنین باشد، یعنی سیر تطوری معانی سبعه قوه از اینجا شروع می شود. یک، یشبه و انتکون موضوعتن، یک، اولا للمعنى الذی فی الحیوان، وقتی میگن این حیوان قوی است یعنی میتونه کارهای سنگین انجام بده، که یمکنو بهی ان یکون مصدرا لافعال شاقه من باب الحرکات که لیست به اکثریت الوجود، اون کارهای دائمی و فراوان که قوه نمیخواد، اصلا دیدن و شنیدن و اینجور چیزها، باربرداری که تحمیل و اسوال لا بلد لم تکون و بالغیه لا بشق الانفس، اونو میگن قوه. بشر اولی از قوه این معنا رو میفهمد. و یوسم مازد و ضعف، این مطلب اول. حالا این طریقه است برای معنای دوم. و که انها گویا قوه به این معنا، این زیادتون و شدتون فیلمعن الذی هو القدره، یه چیزی در انسان و امثال انسان کشف میکنن. یه میگن انسان یه حالتی دارد که اگر بخواد کار انجام میده، نخواد انجام نمیده، این بهش میگن قدرت. این قدرت در همه هست، در هر انسانی هست، منتها اگر این شدید بود میشه قوه. گویا قوه اون زیادت و شدتی است که در قدرت ملحوظ است. و چنده ها زیادتون و شدتون فی المعنی الذی هو القوه. خب بس معنای اول قوه اون شد. معنای دوم قوه از این به بعد ظهور میکند که این مقدم است. ثم ان للقوه بهذا المعنا، یعنی قوه که منشه کارهای سنگین است، دو چیز است، یکی قبل از او، یکی بعد از او. این قوه محفوف است به چیزی که قبل از اوست و به چیزی که بعد از اوست. اونی که قبل از این نیروست، قدرت است که این نیرو رو به کار میگیره. اون چه که بعد از این نیروست، اون تأثیر ناپذیری است. اگر کسی قوی باشد کار انجام میده، خسته نمیشه. قوی نباشد کار انجام میده، خسته میشه. چون کار بالاخره با موجود مادی ارتباط دارد، او که اثر خودش میذاره. اگر این شخص قوی باشد به آسانی از اون شی متأثر نمیشود. اگر ضعیف باشد زود از اون متأثر میشود. خب پس این قوه، این نیرو یه مبدعی دارد که نیرو رو به کار میگیرد. یک لازمه‌ای دارد که به عنوان اثر ناپذیری، خسته ناخستگی ناپذیری مانندند، و این اثر انفعال است. کم کم در اثر تطور زبان این قوه را هم به اون مبدع این نیرو اطلاق کردن، این شده معنای دوم. هم به لازم این نیرو اطلاق کردن، شده معنای سوم. پس قوه یعنی نیروی کار شدید، یک. قوه یعنی قدرت، دو. قوه یعنی خستگی ناپذیری، سه. نه، زیاده فی القدره نیست، فی المعنی الذی که در قدرت است، در حقیقت همون نیرو معنی کردن. حالا این سمه تشریح کرده. خب اون مبدع قوت چیست؟ یک. لازم قوت چیست؟ دو. اونا رو دارن شرح میدن. ثم ان للقوه بهذا المعنا، یعنی قوه‌ای که منشأ کار دشوار است، مبدعا یک که قبل از اوست، و لازما دو که بعد از اوست. که این قوه به معنای نیرو محفوف به اون مبدع و به این لازم است. اما المبدع فهو القدرت است. قدرت چیست؟ یکون الحیوانه به حیث یستور عنه الفعل اذا شاء و لا یستور عنه الفعل اذا لم یشأ. و ضد این معنا، یعنی ضد قدرت، عجز است. خب اختیار که همون مشیعت است. مشیعت در تفسیر قدرت مأخوذ است. شاء یعنی اختاره بیمن. خب و اما لازم که به دنباله این نیروست، فهو الا ينفع الشيء بسهوله، به آسانی خسته نشود. این مقابل این، نه ضد مستقیم، عجز است، عاجز. مثلا یک کسی که فلج هست، این چی نیست که اذا شاء فعل، نه میخواد در انجام نمیتونه انجام بده. اون دیگه کار نیست، اون کار نیست، مثل ید مرتعش.
خب یعنی جبر هم ضد این میشه؟
نه،
چون این معنا ضدش یکی از اجزاش.
بله، مثل ید مرتعش این کار نیست، این شخص مورد فعل است. اون کسی که فلج هست میخواد این استکان رو برداره ولی نمیتونه. اون که استکان رو برداشت میخواد نگه دارد ولی دستش میلرزد، اون دیگه فعل اونیست، فعل اختیاری اونیست، این مورد، این فعل اصلا مورد فعل است، نه مصدر فعل. اینکه حرکت میکند، حرکت میکند، یه عاملی دستش حرکت میدهد، این دیگه حرکت، حرکت ارادی نیست. خب و اما لازم فهو لا ينفع الشيء بسهولت، لازمه نیرومند بودن اینه که خسته نشه، اینه که ذات اقدس رو بخواد. اف اینا بالخلق الاول، ای خستگی در اثر نبود قوه است، اگر قوه باشد انسان خسته نمیشه. خب پس تا حال سه معنا پیدا شد، این رو دارن شرح میدن که لازمه قدرت اینه که انسان خسته نشود. و زاله که لعن الذی یزاول الحرکات شاقته رو به ما ینفعل و انها و زالکر انفعالو یسود دوان اتمام فعلی میشه افعه اینا بالخلق الاول. فلاجرم سار لا انفعالو دلیلن علی شده، که انفعال و عدم انفعال را در کیفیات استعدادی یاد میکنن که مخصوص به قوه و لا قوه است. خب و ازا ثبت زالک، وقتی معلوم شد که قوه یه مبدعی دارد مقدم بر او، یه لازمی دارد متأخر از او، و خود قوه محفوف به اون متقدم و متأخر است، از در زبان شناسی و تطور لغت این قوه را هم برای اون مبدأ هم برای این لازم منتقل کردن، پس سه معنا برای قوه ثابت شد. ثم فنقول انهم نقلوا اسم القوه الى ذلك المبدأ که هو القدرت است، این یک، و الى ذالک لازم و هو لا انفعال، این دو. پس تا حال سه معنا برای قوه ثابت شد. ثم حالا باید روشن بگه، ثم ان القوه لها وصف کل جنس لها و لها لازمون. باز این رو باز میکنم، مگر این قوه درست است یه مبدعی دارد که این قوه را به کار میگیرد، اما یه چیزی بر این قوه صادق است که بر او اشراف دارد، به منزله جنس است، مواظب است که بحث از دستش در نرود، چون اگه جنس داشته باشه که دیگه میشه جز معقولات اولی و معقولات، این دیگه از اون سنخ میاد بیرون. خب علی حال دیگه از ماهیت، تو مرحله ماهیت دیگه مفهوم نمیشه. میفرماد این قوه یه معنایی بر او صادق است که این معنا جنبه عمومی دارد، به منزله جنس است نه جنس حقیقی، او و غیر او را در بر میگیرد، این یک. و لها لازمون یعنی برای همین قوه یه لازم دیگر است، اینم دو. این دوتا اگر روشن بشود و تطور لغت به این دو راه پیدا کند، جمعا پنج معنا خواهد شد. ثم ان القوه لها وصف، یک که این وصف کل جنس است برای قوه، و لها برای این قوه لازم، این دو. اما الذی کل جنس فکونها صفتا مؤثره فی الغیر، این قوه صفتی است که در غیر اثر میکند، چون نفسم همین طور است، طبیعتم همین طور است، اینا مؤثره در غیرن، این به منزله جنس است نه خود جنس، مخصوص قوه نیست، برای که نفسم شان میشود، نفسم در غیر اثر میذارد، واجبم در غیر اثر میذارد، قوه در غیر اثر میگذارد و این تأثیر در غیر مخصوص قوه نیست. فکونها صفتا مؤثرتا فی الغیر، این وصف است. و اما لازم فهو الامکان، خب قوه اگر یک شیئی به عنوان نیروست بخواهد در چیزی اثر بگذارد، اون منطقه باید منطقه امکان باشد، برای که منطقه ضرورت که اثر پذیر نیست. پس هر جا قوه است، لازمش آن است که یه جایی شیئی ممکن باشد، اگه شیئی ضروری باشد که دیگه اثر نمی پذیرد که نه، چون صفت خود صفت مفهوم است، نه صفت مصطلح مقول عنوانیست دیگه برده. خب پس اینش میشه پنج. تشریح مسئله است که لأن القادر لما سه، حالشون ما قادر را پیدا کردیم رو این تحلیل، و قوه هم به معنی قدرت به کار رفت. لأن القادر یعنی قوی، لما صح منه ان یفعله و صح منه ان لا یفعله، پس کان صدور الفعل منه فی محل الامکان، در محدود امکان خودش هم ممکن است انجام بدهد. یک طرف هم که اثر پذیر است باید نداشته باشد، ممکن و تأثیر باشد. دو، حالا کان صدور الفعل منه فی محل الامکان و حیز الجواز، نه ضرورت، چون اگه ضرورت باشد دیگه صح ان یفعل و صح ان لا یفعل نیست. فکان الامکانو لازما للقادر، امکان لازمه قوه به این معناست، لازمه قدرت است. چون اگر قدرت تأثیر بالفعل بود دیگه طرفی نبود. اینجا صح ان یفعل، صح ان لا یفعل. صح نه یعنی حلال است، یعنی ممکن است. وقتی گفتن این صحیح است یعنی ممکن است. حالا این جا برای اون نقد هست. مرحوم صدر المتعلهین قدرت را به معنای صحت الفعل و ترک نمیگرن، این حرفی که متکلمین دارن. میفرمان حکما بینن که قدرت مشیت الفعل و ترک است، نه صحت الفعل و ترک. در محدوده قدرت تو مفهوم بندیش امکان اخذ نشده، نه اینکه ضرورت اخذ شده، وگرنه در ممکنات قدرت نیست. در مفهوم بندی قدرت امکان اخذ نشده، نه ضرورت اخذ شده. چون امکان اخذ نشده می سازد که اون قدرت قدرت وجوبی باشد یا قدرت قدرت امکانی. لذا واجب که تعالی قادر است نه به این معنا که صح ان یفعل، صح ان لا یفعل، که صح یعنی امکنه تا امکان در واجب راه پیدا کند، بلکه واجب قادر است یعنی ان شاء فعل ان لم یشاء لم یفعل. خب این حرف را الان حرف نهایی مرحوم صدر المتعلهین نیست. ما در مفهوم بحث میکنیم دیگر. نه، منظور این که مسیر طبیعی، الان ما حالا از این تجربه گذشتیم، آمدیم این مفهوم رو تجرید کردیم، گفتیم به این که قادر کیست. آیا در مفهوم بندی قدرت همون مشیت الفعل و ترک مأخوذ است یا صحت الفعل و ترک؟ همون انتقالات ذهنی که از قوه به قدرت منتقل شدیم در اون جمله های قبلی، یعنی در سطر سوم همین صفحه 3 فهمودن به این که قدرت این است که یستر انه الفعل اذا شاء و لا یستر انه الفعل اذا لم یشاء. این خوب تا آخرم رو همین روال میمونه. اما متکلم قدرت رو به این معنا میگیرد، میگه قدرت صحت الفعل و ترک. برای این که اگر چنینچه به ضرورت رنگ بگیرد میگن این میشود ایجاب، فاعل میشود موجب، نه قادر. حالا ما برای اینکه به اون وضع مبتلا نشویم این امکان را به اون قابل میزنیم، میگیم اگر کسی منشأ قدرت است، قدرت تأثیر در غیر است، پس غیر باید اثر پذیر باشد، یعنی باید ممکن باشد. و اذا ثبت ذلک، که حالا قدرت قوه به معنای قدرت یک وصفی دارد که کل جنس است، یک، و یک لازمی دارد، دو، معنای قوه هم به این وصف کل جنس منتقل شد و هم به اون لازم منتقل شد، قهرن دو معنا بر سه معنای قبلی افزوده می شود چه پنج معنا. و ازا ثبت ذلک فنقولو انهم نقلوا اسم القوه الى ذلک الجنس، یعنی الى اون معنایی که کل جنس است. حالا چون دو بار کل جنس فرمودن دیگه حالا لازم نبود بگن کل جنس، اسم الا اون معنایی که کل جنس است. اون معنایی که کل جنس است چیست؟ و کل صفت مؤثره فی الغیر من حیثه و غیر. این من حیثه و غیر را، این تقیید به حیثیت را در تلیعه فصل بعد ذکر میکنن که چرا میگن غیر من حیثه و غیر. برای اینکه ممکن است شخص یعالج نفسه، این شخصی که طبیب است به خود را درمان می کند، از اون جهت که طبیب است غیر از آن جهتی است که مریض است. این رضا حیثیت ذکر می کند. خب ثم انهم نقلوا اسم القوة الى ذلك الجنس وهو كل صفة مؤثرة في الغير من حيث الغير و الى ذلك اللازم وهو الامكان، امکان رو گفتن قوه. از اینجا امکان استعدادی و قوه و اینها و قد یوسف امکانو به استعدادی و هبه برفهمس به استعدادی. فیقولون لسوب العبیز انهو بلغوت اسود، یعنی یمکنون یسیر اسود، ای یمکنون یسیر اسوده، که اون اسودن نیست اسوده. خب این شده پنج معنا تموم شد. حالا فیل چی؟ چون بست است که المرحلت السابع فعل قوته و الفعل، فعل چی شد؟ فعل به چه معناست؟ می فرماید ثم انهم سموا الحصول و الوجود فعلا. وقتی گفتیم می شود فعل قوته و الفعل، معناش است که شی یا موجود است یا می تواند موجود بشود. معنیش هم این است که شی یا کامل است یا می تواند کامل بشه. بعد لذا بله، حالا ما در بحث های امکان اشاره کردن که امکان استعدادی با امکان ذاتی آیا واقعا دو تا مفهوم است یا تفاوتشون در مصداق است. اینجا امکان وقوعی رو عرض می گیرن، دو تا مصداق هست، دو مرحله است، ولی جامعه خواهد داشت. الان به همین هم اشاره می کنن. خب پس فعل یعنی وجود، اون وقت می شود که الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه، یعنی یا فعلا حاصل است یا می تواند حاصل بشود، یا کامل است یا می تواند کامل بشود. اونگاه بحث حرکت اینجا طرح می شود که می تواند یه تغییر است، این تغییر یا دفعی است یا تدریج، این دو. حالا که تدریج شد، مسیر تدریج چند تاست، حرکت جوهری کجاست؟ این سه. وقت این میشه نظم منطقی بست که شی یا کامل است یا میتواند کامل بشه. این توانش تغییر است، تحول است. این تحول یا دفعی است یا تدریجی. ادعای غالب کون و فسادن میگن دفعی است، ادعای غالب تدریجی. حالا کسی میگه نه دفعی ممکن نیست، حتما تدریجی. حالا که تدریج است، مسیر تدریج کجاست؟ همون چهار مقوله است یا بیش از چهار مقوله؟ تدریج در طبیعت هست یا نه؟ هرگز جوهری فهمودن به اینکه ایره که میگن فعل، ما تا حال هرچی میگفتیم فعل همین فعل یفعل و فعل میدونستیم، اما فعل به معنی وجود اولین بار داره میشنویم. میگه بله درست است، فعل یعنی کار، این کار نیست، اون ایجاد کار است نه وجود، اون تحصیل کار است نه حصول. لما به حصول میگیم کافعل، به وجود میگیم فعل، گرچه این فعل نیست، اما منشأ تناسب همان است که قوه به اون معنای اول چی بود؟ قوه منشأ کارهای دشوار بود، منشأ بود برای افعال شاقه. پس قوه در اونجا با کار هماهنگ بود. ما رو اون تناسب فعل را، وجود را میگیم فعل، برای این که محصول اون وجود کار همون وجود خواهد بود. این دو نکته را مرازی فرمید. نکته اول همان است که در سطر اول صفحه 3 گذشت که فرمود این مصدر است لافعال شاقه، که ما فعل رو در اونجا داریم. این یکی. اون که در سطر اول صفحه 4 گفته می شود این است که فرمود به این که این حصول و وجود رو میگن فعل. و لم یکن بالحقیقت فعلا و تأثیرا، این در حقیقت انفعال است، تحصیل فعل است، حصول انفعال، ایجاد فعل است، وجود انفعال. اما چرا وجود رو فعل میگن؟ سرش چیست؟ فإنه، سرش یک امر دوم است. فإنه لما کاند معنى الموضوع له اسم القوة اولا، اون اولی معنا کان متعلقا بالفعل که ما گفتیم مصدر لافعال شاقه، این اولی معنای قوه بود. و از این از طرفی هم ها هنا لما سموا الامکان بالقوه، میفهمید شما سه تا کار انجام بدید مسئله حل. یکی این که معنای اول قوه چی بود؟ مصدر افعال شاقه، پس فعل رو اونجا داری. یکی این که معنای آخر قوه چی بود؟ امکان بود. معنای اول قوه مصدر افعال شاقه بود یک، معنای پنجم قوه امکان بود دو. این دو تناسب رو که حفظ بکنید، از این که قوه منشأ فعل است، از این که قوه امکان است، این امکان در مقابل وجود و وجوب و ضرورت است، اینها سبب انتقال ذهن می شود که فعل را به معنای وجود و حصول بدانند. عامل تناسب به انتقال دو چیز است. فإنه لما کان المعنى الموضوع له اسم القوة اولا کان متعلقا بالفعل، یک تناسب. تناسب دوم، فهاهنا، اینجا که معنی پنجم است، ای کاش می فهمیدن به ثانیان. فهاهنا در این قسم پنجم هم، لما سم الامکان بالقوه، این دو چون این معنی پنجم این بود که امکان را قوه نامیدن دیگر، لذا سم الامر الذی یتعلق به الامکان و هو الحصول و الوجود بالفعل، این دو تناسب تسمیه. این تموم شد. این معانی خمسه برای قوه و یک معنا برای فعل. وقتی گفته میشود المرحلت و سابعت و فعل قوت و فعل، تا حدودی معلوم شد دیگه قوه از سنخ ماهیت نخواهد بود، از سنخ باید و نباید اعتباری نخواهد بود، از سنخ معقولات ثانیه منطقی نخواهد بود، از سنخ معقولات ثانیه فلسفی در میاد. حالا بله، این در حقیقت ما که میگن فعل این شی رو، مثلا میگن موجود یا بالقوه یا بالفعل، یعنی یا الان موجود است یا بعدا موجود میشود. این شی که الان موجود است در حقیقت از موجد خود وجود دریافت کرد، منفعل شد، اما این رو اصطلاحا بشکن فعل. این اون فاعلش که مبدع است، اون تحصیل کرده، او کار کرده، این حاصل شده، او ایجاد کرده، این موجود شده. این حصول را، این وجود را میگن بالفعل. میگن موجود اما بالفعل او بالقوه. مثلا میگن درخت بالفعل است، حسه بالقوه است. این درخت یا بالفعل موجود است، همینی که تو باغه، یا بالقوه موجود است، همینی که حسه است. درخت موجود بالقوه یعنی تو حسه، درخت موجود بالفعل یعنی که تو باغ است. منتها این فعل در حقیقت کار نیست، محصول کار است. فعل مبدأ، فعل تام، اون خب اون البته نه دیگه، اون وجوب است دیگه. بله بله، اون وجوب است. این جایی که تحصیل شده است، چیز با فاعل تحصیل شده است، این با انفعال همراه است. اونجایی که نه، خودش این فاعل است دیگر، با فاعل تحصیل نشده، البته این فعل است. خب حالا این معانی خمسه برای امکان، برای قوه، و یک معنا هم برای فعل. دیگه درباره فعل بحثی نمی کند. می فرماید ثم ان المهندسین لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه ان یکون ضلعا لمربع خاص و بعضها لیس ممکنا له ذلک، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه امر ممكن ذلك فيه. مهندسین ببینن که با بعضی از خطوط میتونن مربع درست کنن، با بعضی از خطوط نمیتونن. اون خط منحنی هر کارش بکنی مربع در نمیاد، بکشی تتمیم بکنی این مربع در نمیاد، یا قوس تام در میاد، یا نیم قوس در میاد، یا دایره در میاد، مربع در نمیاد. بعضی از خطوطان که میتون مربعش کرد. پس خط دو قسم است. خط منکسر چون قسم ثالث نیست، مجموع چند تا خط مستقیم است. یعنی ما یه خط داشته باشیم بنام خط منکسر که نیست، خط یا مستقیم است یا منحنی. خط منحنی رو هر کارش بکنی مربع نخواهد شد، این یا قوسش تام است میشه دایره یا نیم قوس. توان خود خودش داره اما مربع شدنی نیست. اون دیگه میشه کمان فصل دیگه. این خط بما انه خط منحنی ای توانه مربع، ولی اینکه اون سنخش سنخ مستقیم است. ولی بعضی از خطوط مثل خطوط مستقیم این کاملا میتوانید این رو مربعش کنید. حالا وهمن همین خط رو شما بکشید جلو یا به دور خودش بگردونید، این وهمن که چه خط حرکت نمی کند، چهار تا خط دیگه ترسیم میکنید، وهمن همین که این خط رو بکشید جلو یه مساحت مربعی تحویل شما میده. بله. حالا ببینیم. بله. حالا ببینیم فرق میکنه یا فرق نمیکنه. خب. عرض کنم که مهندسین آمدن گفتن به این که بعضی از خطوط توان مربع شدن دارن. بعد نیامدن بگن به این که این خط میتونه مربع بشه که بشه همانی پنجم. گفتن مربع میتونه از این خط به دست بیاد. اون مربع را قوه این خط قرار دادن، نه این که این خط را قوه برای مربع قرار دادن. راز فرمید سم ان المهندسین لما وجد بعض الخطوط من شأنه ان یکون ضلعا لمربع خاص و بعضها لیس ممکنا له ذلك، اومدن چیکار کردن؟ جعلوا ذلك المربع قوت ذلك الخط. میگن اون مربع توان این خط است، نه اینکه این خط توان مربع شدن دارد. اگر خط توان مربع شدن داشته باشد این میشه معنی پنجم که فرمودی. نه او چی میگن که با خودمون گفتیم تموم شده رفت، الان چیز دیگه میخوام بگیم. خب جعلو ذالک المربع قوت ذالک الخط که کأنه ممکنون ذالک فیه، یعنی ممکن است اون مربع در این خط پدید بیاید. و خصوصا لما اعتقد بعضهم که ان حدوث المربع هو به حرکت ذالک الزیر علا نفسهی، تو تعلیمیات این چنین میگن این رو خط رو بکشید و به دور خود تنظیم بکنید، یا مثلا دائره در ترسیمش گفتن حرکت بدید و یا در مثلث این کار رو بکنید. ما خواستیم مثلث داریم بعد میخواییم دوتا مربع پیدا کنیم، یا این در این هندسه های اقلیدوسی اول مثلث و اصل قرار میدن بعد رو این دائره و چیز ترسیم میکنن. خب ما یا بعضی ها دائره رو مفروض قرار میدن، اصلی موضوع قرار میدن، بعد اشکال دیگر رو از اون ثابت میکنن. میگن شما تو ذهنتون ترسیم کنید که این حرکت کرده. خب این که حرکت نمی کند خط تا به وسیله این به دور خودش بگردد و با چهار ذهنش مربع ترسیم بکند که. خصوصا لما اعتقد بعضهم که ان حدوث المربع هو به حرکت ذلك الزل على نفسه، چون همون زل رو دور خودش بگردونید این مربع در میاد. پس اون مربع قوه این خط است که انه ممکن ان يحصل ذلك المربع في هذا الخط. این معنی پنج ششم. نه چون به همون سبک میگرده علا نفسه رو خودش حرکت کن، یعنی همین جوری که گفته شد مثلا این
مربع رو خط میدونن دیگه،
مربع که سطح هست حرکت بکنه مربع تر پدید میپدید میاید. این معنای ششم رو در زیر ملاحظه فرمید که مرمون سبز باری معنی هفتم رو، معنی هفتم رو، یعنی در همین صفحه چهار اون پاراگراف آخر سم ان، پاراگراف آخر تعلیقه مرحوم سبزواری، سم ان للمهندسین اصطلاحا آخر فی القوه، که توان را اونها یه معنای دیگر هم دارن. و و انهم یجعلون الخط الذی یساوی مربعه مربع ال خطین الاخرین، اگر این باشد بیان فی قوت ما. این شکل 37 مقاله اولای اولیدوس همین است که شکل عروس نام دارد. شکل عروس این است که اگر ما یه مثلثی داشتیم قائم الزاویه و تری دارد، مربع وتر مثلث قائم الزاویه مساوی است با مربع اون دو ضلع دیگر، الا و لابد همین طور است. یعنی شما هر مثلث قائم الزاویه داشته باشی، اون دو تا ضلع هر رقمی دارد. اگر شما دو تا مربع دیگر ترسیم بکنید روی اون دو ضلع، مساحت اونها را به دست بیارید و جمع بکنید، این وتر را هم ضلع قرار بدید برای مربع دیگر، مساحت این مربع وتری را هم به دست بیارید، مجموع اون دو تا مربع مساوی است با مربع این. حالا اون عبارت مرحوم خواجه را بخونید. ثم ان للمهندسين اصطلاحا آخر في القوه عند التوان وهو انهم يجعلون الخط الذي يساوي مربعه، یعنی اون خط را اگر در خودش ضرب بکنید، توان او را بگیرید، او را در خودش ضرب بکنید، يساوي مربعه، مربع الخطین را، اون دیگه چون جنس هست گاهی به تثنیه گاهی به جمع مثل اضافه می شود، ممکن است که مربع الخطین اولا باشه. خب فی قوته ما، مثلا فیقولون هذا الخط فی قوت زینه، این خط توان اون دو خط را دارد، یعنی مربع این خط مساوی است با مربع اون دو تا خط. مثلا کما اذا کان خطون طوله اشت اذرا، ای خطی داشتیم که 5 متر بود، 10 ذراع بود، نه 10 ذر، 10 ذراع بود، ول آخرانه دو تا خط دیگر احدهما 6 ذرع ذراع بود، یعنی 3 متر، ول آخر ثمانیه 8 ذراع بود، یعنی 4 متر، فان مربع الاول توان اون خط اول، اون خط اول که 10 ذراع است، 10 در 10 که ضرب بشود میشه 100 ذراع، این 100 ذراع معادل با مربع اون دو تا خط است، یه خط 6 است، 6 6 تا 36 تا، یه خط 8 است، 8 8 تا 64 تا، 64 به علاوه 36 مساوی 100 و معادل بود در میان. این مربع الاول ای حاصل و ضرب عددهی فی نفسهی میه 10 10 100 و هوا مساوین لمربعه، اینجا خب تصنیه است، از 6 و 8 مربعه 6 6 و 30 است، 34 36، مربع 8 یعنی 8 در 8 ضرب بشه میشه 64 و علاهازا فغیر القوی، قوی یعنی چی؟ یعنی خطی رو میگن قوی که مربع او مساوی با مربع دو تا خط دیگر باشد. عبد المصنف و شیخ من المربع هم اون شکل معروف است، نه عدد، اون مساحت است، خلاصه سطحی است که احاطه به اضلاع اون اربعه متساویه. خب پس دو معنا در اصطلاح هندسه است، 5 معنا در اصطلاح فلسفه. بعد می فرمان به این که بله، یکی این که متن آمده است که سم من المهندسین لما جعلوا بعض الخطوط، که اون اگر مثلا خط منحنی این دائره مربع نخواهد شد، ولی خط مستقیم دائره خواهد شد، مربع خواهد شد، اون مربع قوه این خط است، که ان اون مربع میتواند در این خط یافت بشود. این مطلب معنای ششون بود که در متن آمده. اونی که در تعلیق حکیم مرحوم سبزواری آمده برابر شکل عروس، آن است که مربع یه خط، یعنی یه خطی رو ضرب در خودش بکنیم، این مساوی باشد با دو تا مربع، میگن این قوه اونا رو داره، توان اونا رو داره. خب بعد فرمود به این که به ازا عرفت القوه، که 5 معنا برای قوه است در اصطلاح فلسفه، 2 معنا برای قوه است در اصطلاح هندسه، عرفت القوی، چون یکی لا به شرط هستی که به شرطی لا به شرط شد، یکی و عرفت ان زد القوی اما ضعیف است، دانه اول و اما العاجز است معنی دوم، و اما سهل الانفعال است معنی سوم، و اما ضروری است چون قوه اگر امکان بود مقابل او ضروری است چهارم، و اما غیر مؤثر است معنی پنجم چون قوه اگر صفت مؤثر شد غیر مؤثر مقابل او است. خب این پنج معنای فلسفی. و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ان لمربع سطحی مفروض، این معنای ششم. معنای هفتم هم که مرحوم سبزواری در ذیل آورده است مقابل خودش مشخص است. کل واحد من هذه المعانی مقابل است به جهت دیگر. این تموم شد. حالا پس معلوم شد که قوه در اصطلاح فلسفه پنج معنی دارد. حالا با کدوم یکی از این هم ما در اینجا کار داریم؟ این شرح قبل از متن است. می فرماید اما القوه معنی الامکان، فقط سلف در باب امکان و وجوب، اونجا قوه معنی امکان استعدادی بحثش گذشت، فقط سلف ذکر و احکامی فی ما مزد. و این کان حاضر امکان المقابل للفعل به وجهن غیر الامکان المقابل للضرورت ذاتیت للوجود والعدم، گرچه این امکان ولی امکان استعدادی است، به امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی است. ما اونجا هم گفتیم حالا بعض از فرماشاتشون اینه که اینا مشترک لفظی هست، بعض از فرماشاتشون این بود که اینا مشترک معنوی هست جامعه دارن در مصداق فرق میکنن که اونجا بحثش گذشت. این تموم شد. فهمد که قوه به معنای امکان بحثش گذشت. البته اون امکانی که گذشت امکان ذاتی بود و ما در باره امکان استعدادی فعلا اشاره میکنیم، ولی بالاخره در خلال مباحث امکان از قوه به معنای امکان سخنی به میان آمده. و این کان حاضر امکانی که مقابله به وجه است لفعل است به وجهن، نه به تمام الوجوه، مباین اون نیست، به وجهن غیر از امکانی است که مقابل ضرورت ذاتی وجود عدم است، یعنی مقابل وجوب و امتناست. چرا؟ لما سیتزم فی اثبات الماده لکل ذی حدوث و تجدد، که امکان به معنای قوه است و غیر از اوناست. خب پس امکان به معنای قوه بحثش، قوه به معنای امکان بحثش قبلا گذشت، ما اینجا بحثی نداریم. و اما القوه به معنای اسر الانفعال، این یکی از انواع کیفیات استعدادی است که در باب جواهر اعراض مطرح خواهد شد که اینجا جای بحث اون نیست. این دو سیاتی تفسیر القول فیه در بحث جواهر اعراض میمونه سه معنای دیگر، برای اینکه معانی هندسی که از بحث ما بیرونه، در این معانی خمسه دو معنا، یه معنا قبلا گذشت، یه معنا هم در باب جواهر اعراض خواهد آمد، میمونه سه معنا. یکی قدرت است، یکی صفت مؤثر است، یکی هم منشأ افعال بودن. خب و اما القوه به معنی شده یک که معنی اول بود، و به معنی القدره که مبدع این بود دو، فکه انهما نه انهما، بحثشون به ذهنش محفوظ است که سخن از جنس و فصل و اینا نیست، که این از سنخ ماهیت باشد، از دل سعه و زیغ مفهومی. فکه انهما انواع للقوت به معنی صفت المؤثره. پس ما برای قوه پنج معنا یافتیم، دو معناش از بحث ما بیرون است، قوه به معنای امکان قبلا گذشت، قوه به معنای لا انفعال و اسر انفعال در بحث جواهر اعراض خواهد آمد. میمونه سه معنا، شدت، قدرت و صفت مؤثر بودن. اون دوتا گویا زیر مجموعه این معنا هستن که ما گفتیم کل جنس است. پس بیایم درباره قوه به معنای منشأ اثر بحث بکنیم. خب میبینید این گویا نسخه این طرز کتاب نویسی نیست که مثلا عنوان فصل این باشد که فصل و فی القوت به هذا المعنا، این وسط حرف است نه اول فصل، این گویا چیز گذاری فصل گذاری بعد پدید آمده است، یا شاید نسخه های مصحح طرز دیگر باشد. مثلا فهمید که فکعن نهما یعنی اون دو معنا، انواع اون للقوت به معنی صفت المؤثره، بعد می فهمد فصل ثانی فی تهدید القوه به هذا المعنا. در عنوان فصل که نمیگن که فی تهدید القوه به هذا المعنا، میگن تهدید القوه به معنی صفت المؤثره. اینکه در بحث دیشب عرض کردیم این کارا رو باید انجام بدید، برای اینکه میدونم خستگی داره برای من، ما رو تا اشعارات بگردیم و پیدا کنیم. اینی که میگیم آمدن اینجا یک کلفتی است بالاخره، یعنی تحمل احوال. مرحوم خواجه در همون منطق اشارات جلد اول وقتی که
این که مقابلش فعل نیست،
بله این مقابلش فعل نیست، صفت مؤثر است، این معنی جامع.
ما خواهم
نه چرا صفت مؤثره، این صفت مؤثره حالا میگیم، بعد فعل رو معنای وجوب و وجود و اینا که در جای خود مشخص بود. الان ما قالب بحث های این مرحله در مدار قوه است که چی
بله،
مثل این که ما در بحثیم که الموجود اما واجبان و اما ممکن مفهوم به دست ما میاد، بعد بگیم اما الواجب فسیعت البحث انو فعل الهیات برخ است و اما الممکن فبحث و کذا. اینجا همینطور در اشارات مرحوم محقق شیخ و شرحش خواجه در جلد اول که منطق هست فصل اول به عنوان اشاره است، فصل دوم برای بیان علاقه لفظ و معناست، فصل سوم این است که مجهول دو قسم است، یا مجهول تصوری یا مجهول تصدیقی، همون تصور نظری و تصور بدیهی اونجا ذکر میکنن. اینجاست میفهمن لعند المجهول به ازای معلوم، شی گاهی تصور معلوم است گاهی تصدیق. بعد مثال میزنن برای مجهول تصدیقی مثلین کذالک شی قد یجهل من طریق تصور فلا تصور و معنا الا ان یتعرف، مثل ذل اسمین که اصطلاح ریاضی است، منفصل اصطلاح ریاضی است. این فرمایشات مرحوم شیخ است در متن. بعد مرحوم خواجه رضوان الله علیه این رو باز معنا میکنن که دو خط متباین یا دو عدد متباین کدام است، دو عدد متداخل کدام است، یا عاد دارن یا ندارن. بعد میرسد به اینجا شکل میکشد، بعد میفرماید به این که به ازات قرازه فنقول ازا فرز خطان متباینان فی طول به منطقان فی القوه که خطان ایتکون نسبت و عهد اماد الاخر نسبت الخمسه الى جزز سلاسه مثلا فنهو یسمى مجموع هما زل اسمین به زل اسمین و فضل و اطول هما على الاخر المنفصل و احوال هما مذکورتون فی المغارت العاشر من کتاب اصول. بعد میاد این شکل عروس رو میکشند و قطر مثلث میکشند، بعد میان فاز القطر و قویون علا زیل ای القائمه التي یوترها القطر ای یساوی مربعه مربعیهما فإن قوة الخط مربعه الذي یوهی تو به قوه خط. معناش این نیست این خط میتونه مربع بشه تا بشه معنی فلسفی، قوه خط یعنی مربعی که از این پدید می آید. فإن قوة الخط مربعه الذي يوجبه، مثلا اذا كان احد الضلعين اربعه والاخر ثلاثه فالقطر يكون خمسه لان مربعه وهو خمسه بعشرون يساوي مجموع مربعيهما وهما سته عشر وتسعه. اگر یه ضلع چهار باشه، چهار چهار تا شونزده تا، یه ضلع سه متر باشه، سه سه تا نه تا، شونزده و نه میشه بیست و پنج، اون ضلع دیگر حتما پنج متر است. و برهان و ذالک مذکورون فی شکل معروف بالعروس و هو ساب و الاربعون من المقالات الاولى من الاصول. حالا اگر کسی اصول اوریدوس در خدمت اوست یا در خدمت اصول اوریدوس است، صفحه 27 این شکل 27 مقاله اولا رو دارد، هم برهانش رو ذکر میکند هم نقشش میکشد. الحمدلله.